اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت هشتمی بود. انا ربی نبی عبدالله علیه السلام فی رجل من اصحابنا یکونو فی ایوانهم یا فی لبائهم فی دیوانهم فی یکونو معهم فیصیب غنیمتن فیصیب غنیمتن قال یعدی خمسنا و یطیب له. در بعضی نسخ هم اینجا داره که یعدی خمسه هاست یا خمسن هم از سارم خمسن دیگه خیلی تو نسخه های حدیث نیست، تو نسخه مجامع حدیثی همینه خمسن های یعدی خمسه ها. حتی این در استظهار هم کمی دخیل دیگه، حالا خمسن ها و خمسه ها بعضی استظهار ها درش متفاوت میشه. خب حالا بعضی از احکامی که از این روایت قابل استفاده است عرض کردیم. یک حکمی که در روزت المتقین بیان کردم که میشه استفاده کنی از این حدیث، این است که از این حدیث میشه استفاده کنی در مال حلال مخلوط و حرام خمس هست. میشه بر این حدیث استدلال کرد برای این موضوع، یعنی در طوری که یکی از موارد خمس مال حلال مخلوط و حرام. اگر روایت رو اینجوری معنا کنید، شاید تازه اونم قطعی نیست که اگر غنیمت رو به معنی غنیمت جنگی نگید، بگیم سوال اینه که کسی جزو عمال و سلاطینه و از این طریق غنیمتی به دست میاره، یعنی منفعتی به دست میاره، حضرت فرمودن خمسشو برده. ممکنه آدم بگه مثلا اینجا نکته خمس مثلا این بوده که چون معمولا مالی که از طریق سلاطین به دست میاد مال حلال مخلوط و حرامه، اموالشون مختلفه دیگه، آدم بگه در مالشون مثلا حرام هست لذا گفتن خمسشو بده. ولی اگر این هم تازه محل بحث است، چون روایت اطلاق داره دلیل نداره که این موردی بوده که درش مال حلال مخلوط حتما مال حرام هم درش بوده، سوال میکنه میگه کسی فرض کنید روایت اینجوری معنا کنه فرجل من اصحابنا یکونو فی دیوان هم مثلا در دستگاه دولتی هست حقوق بگیر دولته فیکونو معهم فیصیب و غنیمتن در یه صحنه با اونا همراهی میکنه و یک منفعتی به دستش میاد، منفعت خاص. حضرت فرمودن یعدی خمسنا، در این بعد خمسشو بده، اما از اینکه در خصوص این مال حرام باشد یا نباشد، حتی اگه حرام هم نباشه باید بده، حتی اگه غنیمت رو در این روایت به معنی غنیمت داخل حرب نگیریم، بازم این روایت بعید ناظر به موارد مال مخلوط به حرام باشه که بگیم این روایت از ادله است که ناظر به مال مخلوط به حرامه. و در اینجا هم اگه گفته شده خمسش رو بدید، از باب اینکه این مال مصداق مال حلال مخلوط به حرام، اگر غنیمت رو به معنی فائده بگیریم که عرض کردیم این ابتداعا خلاف ظاهر لفظ غنیمت، ظاهر لفظ غنیمت غنیمت دارالحرب در روایت ائمه علیهم السلام، و لذا عرض کردیم ظهور اولیه روایت در اینه که غنیمتی در جنگ به دست آورده در همراهی با مخالفین، غنیمتی به دست آورده، حالا یا نظامی بوده یا کشوری بوده، لشکری نبوده، جز خدم کشوری و مولدی خدم دیگرشون بوده، با اونا حضور پیدا کرده در جنگ، به غنیمتی دست پیدا کرده. از اون اونم خمسشو باید بدیم، خمس غنیمت دارالحرب، غنیمت جنگه، نه غنیمت به معنی فائده. وقتی این که پیدا اگر این باشه که دیگه ربطی به مال حلال مخلوط و حرام نداره، چون غنایمی که از کفار میگیرن تماما حکمش همینه دیگه که باید خمسشو بدن، این از باب حلال مخلوط به حرام نیست، این از باب خمس غنایم خود عنوان غنیمت موضوعیت داره. منتها در این روایت غنیمت اهم از غنیمتی است که در جنگی باشه که به اذن امام یا بدون اذن امام، اینو باید بحث کنیم که اطلاق داره یا نداره. بنات فرمودین و الا این از باب غنایم در خمس در غنیمت ربطی به خمس فواید و مال مخلوط به حرام نداره که بگیم ناظر به حلال مخلوط به حرام.
جنگ نمیتونه
کار کنه دیوان بگیری، چون اولا ظاهرش اینه که مخاطب نیست
کسی که
دیوانه مخاطب
حساب
میشه، ثانیا
غیر از امام بده کلش
ملک امام است،
مثلا
اینو
غنیمت.
ها اگر شما فرض کنید لوائح هم فرض کنید نسخه لوائح رو بگیرید، و ظهور در همین دسته بشه که غنیمت دارالحرب
کلش منتیمان.
خب وقت باید اینو بحث کرد که اطلاق داره نسبت به صورت عدم اذن امام یا نداره، که از این رو باید بتونیم استفاده کنیم که حتی در اون جایی که بدون اذن امام باشه خمسش متعلق به امام. فرض بگیریم
اون طرف مسلمه، کسی که بغیر حربی که بغیر اذن امام باشه.
خب میگم این روایت دیگه، این روایت معارضه با اونا میشه، بگید تغییر میشه، تخصیص میکنه.
راحت راحتش اینه که بگیم این مال مال
چرا آخه چرا بگید اگر ظهور اولیه روایت در این باشه. فرض کنید دیروز من عرض کردم این روایت به لحاظ اختلاف نسخه خیلی واضح نیست که ما حتما استدلال کنیم بگیم نازله به خمس غنیمت به معنی غنیمت جنگی است، چون ممکنه در چون در بعضی از نسخ دیوانهم یا ایوانهم ابانهم و امثال این هاست و اینا خیلی با غنیمت جنگی سازگارش منافات نداره باز هم، ولی ممکنه قرینه بشه برای اینکه غنیمت رو از غنیمت جنگی منصرف کنیم. عرض کردم دیوانهم هم باشه باز منافات نداره، میگه در از کارمندان دولت با اونها در یه صحنه ای بود غنیمت بود، اگه غنیمت ظهور در غنیمت جنگی داشته باشه گویا ازش استفاده میشه به یک فیکون و هم فرحرب مثلا. انا عادی فهمه چون نگفته فر رجال من اصحابنا یکون و فی دیوان هم یسی با غنیمت هم که بگی دعا یسی با غنیمت هم، این معنیش همون منافعیه که به دست میاره، بلکه فرموده یکون و فی دیوان هم فیکون و مع هم فیسی. نه نه چرا میخواد بگه همینطوری با اون حاضر نشده، میگه جزو کارمندان حقوق ایران دولته، توی صحنه جنگی هم کنده مثلا مجبور شده حاضر شده دیگه، نمیتونسته بگه نمیام که. کسی که نکتش اینه دیگه، میگه واردم جزو دولتی ها نیست تو جنگ با اونو شرکت کنه نکته ای نداره رفت شرکت کرده، یا جزو دیوان اینا جزو حقوق ایران جزو حکومتی هاست مجبور شده با بن العباس بره به جنگی توی جنگی شرکت کنه. لذا اگر کسی گفت غنیمت ظهور در غنیمت جنگی داره، ما قرینه ای برای برگردوندن اون نداریم، حتی اگر بگیم فی دیوانه همه نظرم نیتون دنبالش اینه فیکون و معهم. و الا اگر از کنم نمیخواست بگه صحنه غیر از صحنه کار اولیشه، چرا بگه فیکون و معهم، گفت یکون فی دیوانه هم یا سی با غنیمت هم نظرم در دیوان اوناست کارمنده یه بهره ای به دست آورده از اون خمسشو بده، مگر اینکه باز کسی اینجوری معنا کنه اونم بگه فیکون و معهم، میخواد بگه این یه منفعت خاصه کارمند حقوق بگیره توی یه صحنه خاصی با اونا بده یه نفع خاصی برده. غنیمت رو هم به معنی غنیمت دارالحرب نگیریم، به همون معنای لغوی یعنی منفعت غیر مترتبه، ما به این جهتی که گفته فیکون و معهم. بنابراین نس کردم رو خیلی با اختلاف نسخ واضح نیست که ممکنه کسی اینجوری معنا کنه به فرجل من اصحابنا یکون و فی دیوان هم فیکون و معهم، یعنی کارمند در یه صحنه خاصی از یه تجارت خاصی مثلا گنج خاصی به دست آمد در یه صحنه خاصی با اونا بوده یه منفعت غیر مترقبه برده فیسی با غنیمت حضرت هم خمسه شده، درسته؟ این یک یه احتمال هم اینه که نه اصلا بگیم فرجل من اصحابنا یکون و فی دیوان هم فیکون و معهم هم یعنی کارمند اوناست دیگه، فیصیب و غنیمت هم یعنی منافعی به دست میاره در کنار اون، حضرت میگن منافعی که از این راه به دست میاره خمسه شده ده. این هم یه احتمال. یه احتمال هم اینه که یکون و رجل من اصحابنا فیکون و فی دیوان یکون و فی دیوان هم فیکون و معهم فل هر صحنه پیش آمد در یه جنگی با اونا بود یه غنیمت جنگی به دست بود از حضرت تمام خمسه شده بود، این اگه باشه به درد ما میخوره. حالا ببینیم وقت یا اینجوری معنا کنیم بگیم فرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمتن، که این دیگه ظهورش در همون غنیمت جنگی است. بنات فهمیدیم، اما لذا عرض کردم روایت خیلی واضح نیست که آدم بگه حتما ناظر به غنیمت جنگی است، ولی بعید نیست که اگر لفظ غنیمت رو برایش ظهوری قائل شدیم در غنیمت جنگی بگیم ظهور اولی این خطاب اینه که غنیمت جنگی به دست آورده، چه تر زیر پرچم اونا باشه نظامی باشه یا اینکه نه دیوانی باشه در یه جنگی شرکت کرده غنیمت به دست آورده، حکم غنیمت رو میپرسه. حضرت هم فرمودن که بعد خمسه شده
بود. مثلا اگه شرکت نکرده باشه تو جنگ هم ممکنه غنیمت بهش رسیده باشه. مثلا حکومت زرنه تقسیم صرفا بین جنگ آورا بوده.
فیکون نیست، فیکون و معهم میخواد خود این فیکون و معهم میخواد دیو بزنه، باید به یه غنیمت جنگی تو دست آمده، متعم است از اینکه حالا خودش مستقیما بره غنیمتی رو بگیره یا غنیمت ها رو تقسیم کردن به او هم دادن، ولی اون که مستقیما خودش غنیمتی رو نگرفته شامل هر دو صورت میشه. بعد شامل اونجایی که اینو مرحوم آقای حکیم هم به جای مستمسک دارن که شامل اونجایی که غنیمتی رو دیگری به دست آورده بعد به او هدیه میده و اینا نمیشه، این دیگه هدیه میشه غنیمت نمیشه، ولی لازم نیست حتما خودش رفته باشه از اون محارب غنیمتی رو گرفته باشه، با اونها بوده و غنیمت رسیده، هم از اینکه خودش رفته غنیمت رو به دست آورده یا دیگران غنیمت رو به دست آوردن به او دادن غنیمت جنگی رو. ظاهر حدیث اینه که با اونها بوده در یه صحنه جنگی. پس بنابراین دوباره اگر اینجوری معنا کنیم، یعنی یکی از این دو صورت رو بگیم، کسی یکون و فی دیوان هم اوان هم، یعنی کارمند اوناست، برای حکومت کار میکنه، فیکون و معهم فل حرف، این قید رو اضافه کنیم. اینو از کجا میگید؟ از باب فیوسی با غنیمت هم. بگیم با اونها در یه جنگی شرکت کرد، به غنیمتی اصابت کرد که اعم است از این که این غنیمت غنیمتی باشه که مستقیما خودش به دست آورده یا نه غنیمت جنگی رو تقسیم کردن به او هم دادن، شامل هر دو صورت میشه. و حضرت فرمودن یا عدی خمسنا میشه خمس غنیمت جنگ، یا این که بگیم نه یکون و فی لوائهم نظامی است، در یه جنگی با اونا شرکت کرده، جزء لشکریات با اونا شرکت کرده در یه جنگی، فیاسی با غنیمتن یه منفعتی به دست آورده، غنیمت جنگی به دست آورده. اگه این دو معنا رو کنید ناظر به خمس غنیمت جنگ هست، که اگر کسی با بنی العباس و بنی امیه در جنگی شرکت بکنه این باید خمس اون غنایمی که به دست آورده بده. و حالا بعضی فروع رو عرض کردیم که یکیش این بود که 5 6 تا فروع گفتیم، یکیش این بود که اطلاق داره اعم از این که این خمس به مقدار معونه یا بیش از معونه باشه و استثناء معونه نشده، لذا این خمس رو باید قبل از معونه بده یا کسر معونه ازش نمیشه معونه سنه. بعید نیست این اطلاق، اطلاق کاملا واضحی است. یه تقریر دیگری عرض کردیم که اون دیگه تکرارش نمی‌کنه، اون تقریر محل مناقشه هم است، خیلی نمیشه قبولش کرد. بگید خب این مضمون روایت. حالا احکامی که از این روایت استفاده میشه عرض می‌کردیم احکام متعددی بود، یکیش همین بود که عرض کردیم از این روایت استفاده میشه که معونه از این خمس خاص استثنا نمیشه، چون عدی خمسنا حداقل اینه که اطلاق داره، هم از این که به مقدار معونه بشه یا کمتر یا بیشتر فرمودن خمسو بده دیگه، تغییر نفرمودن به مازاد معونه، لذا اطلاق شامل اونجایی که عرض کنن خمس فقط به مقدار معونه است یا حتی کمتر از معونه است هم میشه، پس معونه استثنا نشده، این درسته. یه تقریر دیگه هم عرض کردیم که اون تقریر بود که ما از خصوص یتیبله از این استفاده میکنیم که استفاده کردن که خمس ما رو بده و برای او حلال میشود، اگه فقط یعدی خمسنا بود اطلاق داشت، ولی یتیبله یه نکته اضافی داره، اون نکته اضافی اینه که تا قبل از اینکه خمس نده این مال براش حلال نیست. حلال نیست چه کار بکنه؟ حلال نیست قدر متیقنش نه خرج در معونش هم بکنه، چون معمولا خرج معونه میشه دیگه، خرج معونه هم بشه حلال نیست. پس بنابراین اگر کسی اینجوری گفت این یتیبله یه دلالت اضافه ای داره که انه او روایت نص در این میکند که معونه استثنا نشده، چون که انه او میخواد بگه قبل از خمس حلال نیست مصرفش حتی در معونه، وقتی خمس رو داد حلال میشود حتی صرفش در معونه، پس بیداست معونه استثنا نشده. از کلم اطلاق هم نیستم، میخوام بگم قدر متیقنه، قدر متیقنه این روایت اینه که مصرف خمس مصرف این مال حلال نیست حتی اینکه خمسش رو بده، تا خمس نداده تصرف حلال نیست. میگن خب در چه کاری تصرف حلال نیست؟ در مازاد معونه خرج کردن هدیه اضافی بده یا نگه بداره بعد سال خرج بکنه، یا نه اونی که حلال نیست حتی صرف معونه کردن که قدر متیقنش معونه
است،
یعنی مسلم ناظر به معونه هست، نمیشه شما بگید ناظر به معونه نیست،
موردش
معونه هست قطعا، یه مورد این معونه هست که انه او از یتیب و لنا اینو استفاده، یتیب و لهو استفاده کردن، نه از یعدی خمسنا. پس دو تا تقریبه میگید این روایت دلالت میکنه که یک چنین غنیمتی، حالا هر جور که معناش کردیم، خمس داره، خمسش هم ازش معونه استثنا نمیشه. چرا؟ چون یکی اطلاق دارد یعدی خمسنا، سوان این که این خمس این مال به اندازه معونه باشد یا بیشتر باشه یا کمتر، پس معونه استثنا نمیشه. و در حالی که اگر بعد المعونه بود فهمون توی حدی خمسنا اگر بیش از معونه است، تغییر نشده اطلاق داره. این اطلاق قابل تغییره به روایت است که بگه خمس بعد المعونه است. یه دلالت دیگه از یتیب لهه که بعد الخمس حلال میشه ما بقیه این مال، حلال میشود صرفش در امور مختلف که یک مورد قطعیش معونه است، یعنی که بعد ادای خمس صرف در معونه حلال میشه. از این روایت این استفاده میشه، تا ادای خمس نکنه مصرفش در معونه و غیر معونه جایز نیست. نفهمید این دلالت از کردم این نکته، این قابل مناقشه است. چون ممکنه کسی سوال بگه یتیب له خمس رو که داد یتیب له الا در معونه، در معونه قبل از خمس هم جایزه. دلیل نمیشه که اینم اطلاق دیگه. نفهم شما از یتیب له میخواد چی استفاده کنید؟ میخواد استفاده کنید که قبل از ادای خمس حلال نیست. میگم حلال نیست در چه کاری صرف کردن میشه؟ در امور یکیش هم معونه ممکنه معونه استثناء شده باشه. یا عدی خمسنا یعنی خمس ما رو میده اطلاق داره، هم از این که به معونه برسد یا نرسد خمس ما رو وقت بده. یتی گله دلالت میکنه برای این که قبل خمس حلال نیست، طیب نیست، پاک نیست، در چی صرف بکنه؟ میگه در معونه استثناء شده. قابل استثناء این طور نیست که این ورش قابل استثناء نباشه. حد اکثر اینه که شما دارید از یتیب له یه استفاده میکنید دیگه، که این استفاده هم از این روایت میشه که قبل از اداء خمس حلال نیست تصرف در مال، به هیچ وجه حلال نیست در هر کاری تصرف، چه صرف معونتون بکنید چه صرف غیر معونه بکنید.
استفاده سوال کننده این بوده، کسی که استفادهش این بوده که حلال نیست تو این مالی که به دست آورده تصرف کنه، حالا شما دارم خوبتی که بده حلال میشه.
خب تصرف چه تصرفی؟ هر تصرفی، اما از این که تصرف بودن
یعنی رفت این ارتکاز نه در مقام بیان حلول
دار. نه خواهم بگم پس بنابراین حتی اگر باشم بیش از یه اطلاقی نیست دیگه، یا حتی در معون خرج کردنش هم حلال نیست الا بعد از ادای خمس. این تخصیص میکنه، پس هم یا عدی خمسنا قابل تخصیصه، همون چیزی که از یکی بله فهمیده میشه این هم قابل تخصیصه. اینجور نیست که اینقدر متیقنش صرف در معونه باشه. که چی؟ و یتیب له. حالا فرض کنید با اصلا فا هم باشه که میگیم تا ادا نکرده حلال نمیشه، اما در چی صرف کنه حلال نمیشه؟ باز هم دارید به اطلاق عکس میکنید دیگه، منتها یه بار اطلاق یا عدی خمسنا رو میگیرید، میگید کسی به غنیمت رسید در جنگ با مخالفین ما همراهی کرد، به غنیمت رسید خمسش را بده، چه مال بیش از معموله باشه چه کمتر از معموله، استثناء نکنه معموله، اطلاق داره دیگه. بعد میگید و یتیب له، خمس رو که داد براش حلال میشه، یعنی قبل از ادای خمس صرف کردنش حلال نیست، در چه چیزی؟ این هم با اصلاحه قصد متیقن نداره. اگر در صدد بیان هم باشد که ما بگیم از این روایت استفاده میکنی، یه اطلاق بیش از اطلاق دیگه نیست که بگیم اون برای نصی میشه که دیگه طرف تعارض میشه با روایاتی که فهمد خمس بعد المعون هست. علایال این روایت یه اطلاق بیشتر نداره. حالا یه تقریبا من مراسمی در بعضی از عبارات چون دارن اون دیگه خیلی قابل دفاع چون نیست عرض نمی کنم. کلن این روایت پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه این روایت یکی از احکامی که ازش استفاده میشه که به اطلاقش بیش از اطلاق هم نیست، به اطلاقش استفاده میشود که از این غنیمت خاص معونه کسر نشده، باید خمسش رو قبل معونه بده به اطلاق روایت. اگر یه روایتی تغییر کرد اون قید عکس میکنه.
جا میشه این روایت مثلا تغییر کنه، یه روایتی اومده که الخمس بعد المعونه، بعد این روایت میگه که خمس رو بده بعد حلال میشه برای شما، و عموم مصرفی هم که بوده حالا قدر متعقل نه، ولی اون مصرف خیلی نادری میشه دیگه.
نه
چه در غیر معونه مصرف بودن
الخمس بعد، یعنی مقدار معونه رو کسب کن الان ممکنه 10 برابر معونه سالم باشه. خب خمس رو خیشو بدم دیگه. خمس بعد ببینید میخوام بگم خمس بعد المعونه معناش نیست که ببینید من معناش نیست که اگر غنیمتی به دست آمد که بیش از معونه بود مازادشو بعد آخر سال بدید، که این معناش نیست. معناش اینه من الان یه غنیمتی به دست آوردم که میدونم 2 برابر خرج سالمه، میتونم بذارم آخر سال خمسمو بدم یا با باقیشو بعد الان بدم. چرا؟ اتفاقا این جور آدمایی که با اونها همراهن اینا ممکنه است بخش عمده رنگ نده. حتی لذا الخمس بعد المعونه معنیش نیست که حتما باید بذارید سال بگذر خمسو بدید. اول سال یه تجارتی کردی دو برابر هزینه سالت معونه سالت سود کردی، بعد خمسو نصفشو بدید دیگه.
در واقع داره القا میشه این خمس که یتیم الله متوقع بر خمس شده باشه. طبق این بیان که شما فهمید این جمع انگار که قبل این یتیم الله دیگه بیفایده میشه.
نه یعنی میخواد بگه اون چهار پنجم برای حلاله.
این چهار پنجم کی حلاله؟ اینش مهمه.
خمسشو بدی الا اینکه کمتر از معونتون باشه، در اون صورت همش حلاله. اون چهار پنجم حتما بعد از ادای خمس حلال میشه. اما این یه پنجم چطور؟ اگه کمتر از معونت باشه.
چه چیزی؟ ولی با این بیان که
اول
خمس بعد از معونت این ثابت میشه.
بله، از خمس میگه معونتو کسر کن. این رو بعد میگه خمسشو بده تا چهار پنجم حلال بشه. اونم میگه در معونت استثناء شده چه فرق میکنه؟ چه یعدی خمسنا باشه چه یتیب الله باشه. یعنی خمسو بده چهار پنجمش برات حلال میشه، درسته؟ این چهار پنجمی که برات حلال میشه به شرط این که اون یه پنجم رو بعد بدی، به شرط این که بیش از معونه باشه. کمتر از معونه بود خمسو نمیخواد بدی.
این اصلاح همون معیه به اصلاح ساده رو دکر مکرده نیست که خب اون مال مخصوص حلال و مخصوص حرام بوده که معونه و غیر معونه میتوش نده، همه اطلاق بوده همون
اطلاق بوده اطلاق دیگه، اطلاق که در روایت دیگه هم از هر کجا اطلاق خمس ادله‌ای که خمس به نحو مطلق درش بیان شده از باب این که بعد المعونه به اونو نشه شما حملش میکنید به حلال مخصوص به حرام.
استثبار ممکن بکنیم یکی که
خمس غنیمت هم همینطور لازم نیست حلال مخصوص به حرام بگیرید. غنیمت جنگی هم بعد المعونه نیست، معونه ازش اصلاحش معونه رو میگیره.
غنیمت معونه غنیمت جنگی هم الخمس بعد المعونه شامل میشه، یعنی اگر قبل از معونه باشه واقعا باید مثلا 20 دینار نصاب بده.
نصاب بحث دیگری است. بعد از معونه ازش کس میشه یا معونه فقط از فواید ارباب مکاسبه که کس میشه؟
نه
نصاب
داره،
یعنی
عددی باید
یه عددی برسه بعد از اگر کسی گفت این غنیمت دارالحربه، اتفاقا از روایت که میگه نصاب نمیخواد همینه. از کلام از یکی از مفادی که از این روایت استفاده میشه مقید به نصاب نیست، مقید به معد المعونه نیست. نه بود تخصیص میخوره، چرا معارض بشه؟ همه مثل بقیه روایت دیگه مقید به معنی منتبعی خواستم بگن نسبت به عدم تخصیص معونه صریحه، لذا معارضه میکنه با اون روایات. چه صراحتی داره در اصلا برای این از این روایت استفاده میشه که خمس بعد المعونه نیست به اطلاق روایت. میگه خمسشو بدید چه تا براتون چهار پنجم حلال بشه، چه بیشتر از معونه باشه چه کمتر از معونه باشه، بعد خمسشو بدید تا اون چهار پنجم حلال شه. اطلاق دیگه نه غیر معونه تا چهار پنجم حلال بشه.
چهار پنجم فل جمله حلال بشه؟
نه نه فل جمله مطلق حلال میشه. خمسه
اگر معونه بوده
نشد چهار پنجم که شما خمسه ببین حتی اگر نه حتی اگر کسی گفت که خمس دادن واجب نیست، کسی خمسه داد که اون چهار پنجم که برش حلاله، که میگه خمسه بدید اون چهار پنجم براتون حلال میشه. چه بعد المعونه باشه چه قبل المعونه. در روایت بعد المعونه میگه بعد المعونه خمس بدید.
قبل المعونه باشه که حلال هست که حلال نمیشه.
نه نه یعنی میگه شما چه پس اطلاقشه دیگه، اطلاقش بعد المعونه. شما میگه در روایت بعد المعونه میگه بدون خمس همون چهار پنجم حلال. از کنم نه یتیبوله اون چهار پنجمه، میگه شما یه پنجمو بدید چهار پنجم براتون حلال میشه. اون چهار پنجم ما بقیه مازاد مازاد تقییدش میکنیم دیگه. نصف نیست نصف نیست ببین مازاد بر معونه نیست، چه معونه بشه چهار پنجم براتون حلال میشه دیگه، چه معونه چه غیر معونه تقیید نمیکنه که.
اگه اندازه معونه
بشه
که چهار
پنجم نه اون این نشد اینو که به اون روایتی که میگی بعد از معونه است خب تقیید میکنه این روایت نس نشد که. شما خیلی بعد نس درست کنه که معارضه بکنه
تغییر میکنه خمس سر سال بده.
نه 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 سر سال یعنی بعد از معونه بده.
خب
یعنی معونه سال تو ازش کسر
مازاد بر معونه بده.
مازاد بر معونه نه وقتش هم بعد از سال
بده. این معونه که نمیدونی چقدر کسر
نه من نه فرض اینه که من میدونم 5 برابر معونه من من تو سال 10 میلیون خرجم 5 میلیون غنیمته و بعد 40 میلیون شو بدم بیام الانم بعد بدم نمیشه بگم آخر سال میدم که نفهمیدی نس نمیشه این روایت الهی ها. این که بگیم این روایت نس است در این که خمس این غنیمت بعد المعونه نیست، نخی اطلاقه، چه از خود یا عبدی خمسنا استفاده کنید، چه از یتی بلا استفاده کنید که بعد الخمس چار پنجم حلال میشه، هر دوش اطلاقی داره. یا عبدی خمسنا میگه بعد المعونه، چار پنجم براش حلال میشود بعد اداء الخمس الا فی المعونه. کار تخصیص دیگه این که چون یتی بلا نامده از یتی بلا تنسیسی ما استفاده کنیم، تنسیس نیست.
روایت معونه
هم تخصیص اصلا نیست. روایت معونه میگه این یک پنجم حلاله. نه، کار با یک پنجم نداره. میگه لازم نیست خمس مالی را که قبل از معونه است بدید.
یعنی میگه این یعنی
یکی یعنی یا عدی خمسنا رو تغییر میکنه. این چرا یا عدی خمسنا الا فی المعونه.
یا عدی خمسنا
نه، یتی بلا هم تغییر میکنه. میگه این چون یتی بلا چی میگه نه، میگه چهار پنجم بعد از اداء خمس حلال است، قبل از او حلال نیست. مفهومش اینه دیگه، یعنی لا یتی با قبل بگیم الا فی المعونه قبل اداء خمس حلال، تغییر دیگه، تنسیسی در کار نیست، تو اینو باید واضحه. اما اون مطلبی هم که عرض کردم، مرحوم عرض کنم مجلسی اول فهمودن در روضت المنتقین که این ناظر به مال حلال مخلوط به حرام خیلی واضح نیست. اولا این غنیمت ظهور در غنیمت حربی داره، دارالحرب داره. ثانیا اگر گفتید نه غنیمت یعنی فایده در کارمند اوناست، توی تجارتی شرکت کرد به یه منفعت غیر مترقبه رسید، این دلیل نمیشه که حلال مخلوط به حرامه. که اصلا بیان خمسشو بدیم، حکم خاصه در باب همچین درآمدی حملش کنیم بر حلال مخلوط به حرام است. چه بابی ارتکازن نیست که با اونا با تجارت کرد یه مالی به دست آورد، اهم از این که همش حلال باشه یا مخلوط به حرام باشه، خمسشو بده دیگه. چرا حملش میکنید در
اونها مخلوط به حرام؟ سوال کننده اصلا
ارتکازش
اینه که آقا این با اونها
نه، سوالش اینه که اصلا حق داشته بگیر از اون گرفت نداره خمس شده و قرش مال رو برده. نه میفهمه چه اشکالی داره، چه دلیل داره که ما بگیم خمس، بگیم یکی از روایات دال بر خمس در مال حلال مخلوط به حرام این حدیث است، میشه به این رو تمسک کنیم؟ اصل این که غنیمت غنیمت به معنی فایده باشه، محل تأمله، به معنی فایده هم باشه بگیم حتما فایده مخلوط به حرام، این از کجاش آورد که اینو دلیل بر اون حکم بگیریم؟ یعنی اگه ما بودیم و این روایت میشد بگی آقا این روایت از روایاتی است که دلالت میکنه در حلال مخلوط به حرام خمس است، این بیان مرحوم علامه مجلسی اینه. میشه فرجل یکون من اصحابنا یکون فی ایوانهم دیوانهم اصلا لوائهم هم نمیگه فیکون و مرحوم فیسی با غنیمت هم یه منفعتی بود از در گفتن خمسشو بده یا حدی خمس هم بایدی بود.
واقعا
تو دیوانا مال عمدتاً ببینید این اینا دیگه همون زورگویی هایی است که تو هر یکی دیگه از نه اضافه نمی کنیم که مثلا غنیمت رو بنی غنیمت حرف نگیرید، اصلا ظهور غنیمت هم نیست، درسته؟ غنیمت فایده من گفت خوبسشو بدید دیگه، چه حلال مخلوط به حرام باشه چه نباشه، چرا مقیدش میکنیم به حلال مخلوط به حرام؟ میگه با اونا رفته یه فایده برده، اتفاقا این فایده همش هم حلاله، بهترین تجارت از بیان خمسش رو. این از بابی نیست که شاید از بابی اینه که اصلا نباید با اونا بره کار کنه، ولی پول حرام، نفس کار کردن با اونا مضمومه.
عنوان جدید
میخوایی؟ بله اصلا میگه در این غنیمت خمس ده دیگه.
عنوان جدید ساختم
خلاف چیه؟
مسلمات
خودشون همه همه میگن استقرایی این مواردی که ما گفتیم، برهانی که در کار نیست که این هم یه موره
نه
همه جا همه جا مثلا آقای اینجوری فهمیدن، شما یکیش همه جاست
هیچ که از این عنوان جدید نفهمید،
نه همه همه ایمانه که میگن قابل دفاعه، تو قابل دفاع نیست، حلال مخلوط به حرام چیز واضحه، چیزی که آدم بتونه. یکی از احکام دیگه که از این روایت استفاده میشه که بعد سریع بخونیم این است که بله
قضیه شخصیت
و اطلاقش
قابل تحقیق نیست.
ها بله، حالا اونو نمیدونم آدم چون اصلا خیلی قابل بحث نیست، اون شخصیه نیست،
شخصیه نیست
حس کنم خدمت، یعنی قضیه ناظر روی مورد خاص بوده،
نه خارجی میشه،
نه قضیه ناظر یا مثلا
شخصی، یعنی مثل در من مثل استبتار در اون مثل، یعنی الان پرسی که الان بهش عمل کنه،
خب
مقام آموزشی نیست، یه موقع مقام آموزشی اولش میاد میگه آقا خمسه بده،
حضرت به نام قضیه حقیقیه گفتن، اولا واقعا این طوریه، این که حلبی اومده پرسه میگه از حضرت تو فرجل این معنیش اینه که الان می‌خواستن عمل کنن
ظاهرش
اینه دیگه. از کجا معلوم؟
یه روایت استصحاب زراعه
بیا بلن شخصیه رو به این معنا گرفتن. حالا ما فرض میکنیم حالا بگیم مثلا در مقام استفتاء بوده و می‌خواست عمل بکنه. حضرت یه قضیه حقیقیه گفتن، گفتن خمسشو بعد بده، یه جای دیگه هم گفتن که خمس بعد از معونه. مگر کسایی که میان میپرسن الان میگه آقا من رفتم تجارت کردم، مثلا فقیه که خمسشو بده یعنی معونه رو کسر نکن.
نه
یه فتوای ارتکازی بوده دیگه. فقیه میگه بعد از معونه خمسشو بده. الان اصلا بررسی کنید شما میپرسه این مورد خمس داره، اینا میگن خمسشو بعد بده، یعنی بعد معونه رو کسر نکنه. حتی استفتایی که میخواد عمل کنه نمیخواد در مقام تعلیم نبود، برای بار میگه دیگه دارن تدریس میکنن، در مقام تدریس اونجا اقتضا داره، در مقام افتای اقتضایی دیگه داره، قبول دارم مقام افتا بوده، استفتا شده، حضرت فتوا رأی بیان فرمودن، نظر، حالا تعبیر نظر غلطه، حکم الهی رو بیان فرمودن، درست حکم الهی رو بیان فرمودن در مقام جواب از سوال کسی که میخواد بره عمل کنه، یا خودش یا میخواد حکم کلی رو بگیره عمل کنه، درست حضرت فرمودن که خمسشو بعد بده. این معنیش اینه بعد از معونه است یا قبل از معونه؟ خوش بود.
مثلا
وقت
جنابه مثلا مشهد زیارت کردی، یکی از من گفت من مسافرم نمازم چه جوریه؟ شکسته بعد بخوام یه کامل. همینجوری میگین شکسته بخون یا میپرسین چند روزه اینجایی؟ مثلا چند وقته؟ چند
نه روز نه خیر. خیلی وقتا میونم. نشده. چی شد یه بار شما چرا موضوع خلق میکنید؟ اون موضوع نه خیلی اون دو صورت داره، در یه صورت شکسته است، عدل همه دو تا موضوع نشد. مثل اینکه من نمازمو چه جوری بکنم، آدم نپرسه تو مسافر هستی یا نیستی اصلا.
نه
میگم از زمان
اینه.
نه ببینید من از زمان اینه. حالا اگر یک کسی نه یک کسی
مورد استفتاء مقطع قیدایی که مورد ابتلاست میگن
الا اینکه قید قیدی باشه که احتیاج به ذکر نباشه، مثل اینکه بیاد بگه آقا من مسافرم، بگه من واسه کسته بخون،
الا اینکه خیلی مشخص باشه قیده معلوم باشه. حالا بعد از معونه بودن زمان مسافر
ممکنه نه ممکنه گفته آقا از
روایت
به الان من
آقا روایت بعد
از شما استفتاءات زمانه رو از روی استقرا کنید. این روایت باب استفتاءات باب خمس ببینید استفتاء است دیگه، میگن بعد کسر المعونه، میگن خمس داره فلان بار خمس داره، میگن بله خمس داره.
کجا قرن 14 نه قرن
1 دیگه یک خیلی فردی نه
زمان تمام روایت خمس و بعد المعونه از امام یعنی تمامش اما عکس قالوش از امام رضا علیه السلام به بعده از خمس و بعد المعونه اون زمان مشخص بوده بعد المعونه بودن چیزی مرتکز راوی نیست.
بله اگر شما یه همچین چیزی بگید، بگید این مجلس در مقام تعلیم نبوده، مثلا در مقام استفتاء برای عمل بوده، اینو اثبات بکنید. بعدم که اثبات کردید بگید اینم از اموری بوده که نمیشده واگذار کنی به خود مخاطب، مخاطب هم مثل زراره و حلبی و اینا نبودن، این مخاطب میخواسته برای عمل کنه. بله اینا رو اثبات بکنید درست. خب اثبات بکنید. حلبی داره نقد میکنه میگه فر رجله انا ابی عبدالله فر رجله، شاید سر جلسه بحث بوده، بعد حلبی نقلش میکنه. همین شما دارید بفهمید، مثلا فرض کن تو جلسه استفتا یه مطلبی رو از فلان فقیه یکی از شاگردانش در حوزه استفتا نقل میکنه، میشه بگید نه این رو این بعد میگفتن بعد المعونه گفتن نداره تو جلسه استفتا، که اثبات کنید که یه شخصی بوده میخواسته بره بگیره عمل کنه، در محضر حلبی در مجلس حضرت در حضور حلبی از حضرت سوال کرده، حضرت هم جواب داد. اینو اثبات کنید، اثباتم کنید که اون آدم آدمی بوده که پرت بوده و بعد بهش بگن حتما بعد المعونه است. اینا اثباتش دشواره تو این حدیث که آدم بگیم این حدیث نص میشود در این که بعد المعونه است، اطلاق داره بعد المعونه است دیگه، قابل تغییره. یک کارش کنیم که قابل تغییر نباشد به بعد المعونه، یعنی در مقام بیان باشه و نگه، همینه دیگه. در مقام بیان بودن حضرت نفرمودن که بعد المون اینه، این دلالت رو قبول داریم، بیش از این دلالت قابل استناد این حدیث نیست. چه از یتیبوله استفاده کنید، چه از یعدی خمسنا استفاده کنید، چون یتیبوله که خودش دلالت نداره، بعد از مفهومش استفاده کنید. این لا یتیبوله او قبل اداء خمس حتی فی المعونه، بگیم حتی است دیگه، تخصیص تردید چه اشکال داره؟ چیزی نیست که قابل اثبات بشه، هم یه اطلاق بیش از اطلاق هم خبری نیست تو این حدیث. اما یه صاف فرع دیگه که باید بحث کنیم که دیگه تموم شد، بحث کنیم که آیا این روایت نسبت به زمان حضور امام و غیر حضور امام اطلاق داره یا نداره. دو، نسبت به اذن امام و عدم اذن امام. کسی در جنگ شرکت میکنه چه در زمان حضور هم باشه چه غیرش، یعنی الان هم اگه تحت لوای مثلا فرض بکنید این بنی العباس رفت جنگ، این فرض کنید حالا سوریه که نه، بگید مثلا این عربستان با اینا رفت توی جنگی شرکت کرد، غنیمتی به دست آورد، خونش رو بده حلال میشه، یا نه ناظر به همون دوره خودشون هست و بنی العباس و این ظاهرا یه همچین اطلاق اینجوری نمیشه ازش گرفت. بله اصلا در این جهت در صدد بیان نیستن که بخوام بگیم آقا اما از زمان امام و غیر امام اگه شما تحت لوا اونا جنگیدی خمسشو بدید حلال نیست، ناظر به اون نیست، ناظرا ناظر به اون دوران خودشونه. خیلی هم اگه نگیم مقید است اطلاق حتما نداره، در صدد بیان نیست که واضحه. اما اون طرفش که بدون اذن امام باشه یا با اذن امام، این رو باید اطلاق داره. ببینید در این که بدون اذن امام باشه یا با اذن امام خمسش رو حتما باید به امام برسانه، این که قطعیه. عمده اون طرفشه که اگه بدون اذن امام بود بازم خمس کافیه. بعضی از روایت میخوان، بعضی هم نخواستم بگم، گفتن این روایت اهم از اینه، میگه کسی رفته با بنی العباس جنگیده ولو بدون اذن امام بوده این جنگ، خمسش رو بده بقیهش براش حلاله. اطلاق داره اونجا. بعضی خواستم بگم بیش از اطلاقه، اصلا نص در اون مورده. چرا؟ به خاطر اینکه پیداست جنگایی که در زمان بنی العباس بوده که حلال نموده شرکت درش، امام اذن نداده، بلکه روایت معنا داریم روایت صریح میگه شرکت نکنید، با توجه به روایاتی که میگه شما شرکت نکنید در جنگ هایی که اونا میگن، حتی اگر مجبور شدید رفتید اینجا محافظ بودی اونا حمله کردن شما وارد جنگ نشید، چون خودتون کشید کنار. یه موقع هم خواستید وارد بشید ناچار شدید، به عنوان دفاع از مرز اسلام وارد، نه به دفاع از بنی عباس. این صریح روایاته. حالا روایت چند میخونید؟ با توجه به این روایات میشه گفت که بگن آقا اصلا مورد این روایت اونجایی بوده که حرام به امام اذن نداده بودن. میگه با بنی عباس نیومده که اجازه بگیره، رفته جنگیده غنیمت به دست آورده، موردش اصلا موردی است که اذن امام نداده. چراشون معنا کرده بودن فر رجل یکون معهم، خب بی خود رفته اونها جنگیده حرام بود، همه گفتن نرید. میخوان بگن بعضی گفتن اصلا این روایت قطعا ناظر به موردی که بدون اذن امام من باشه هست، بلکه
نمیشه.
نه پس بنابراین چی میگه؟ پس این روایت میگه حتی اگر جنگی بدون اذن امام بود در شرکت کردید، خمس غنیمت بدید در اشمال خودتون.
امام صادق جوازم
یعنی تحلیل میخوان بگیره روایت تحلیله،
کلش
ممکنه
ما بود.
بعضی گفتن ما هاشم میگه روایت تحلیله، این روایت دلالت نمی‌کنه بر اینکه مطمئن میگن شامل این جنگ هم میشه جنگی بدون اذن، اما امام تحلیل فرمودن. فرمودن اگه از شیعیان ماست خمس شده و قشمال خودش. یتیب و لحدی با ممکنه تحلیل باشه. حالا بعد ببینیم با تحلیل میشه. اگر کسی گفت تحلیل همینطوره، مرمای هاشم هم
نفهمه،
اصلا مرمای هاشم میگن که ناظر به تحلیل این روایت، میگن شامل مورد غیر اذن ما میشه، اما از بعد تحلیل کردن.
اصلا موردش غیر از امامه؟
نه حالا لاقل اطلاق داره، لاقل شامل اونجا میشه، حالا موردش باشه رو باید بحث کنیم. نه تمام الحمدلله.